بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم، صفحه 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و یرد الاصل بظاهر الدلیل مع انه بالتقریر الثانی مثبتون. خاطر مبارک شما باشه، در جلسه گذشته نسبت به ادعایی که مطرح شد توسط مرحوم شیخ طوسی و ابن ادریس حلی که تحقق خیار بعد از تحقق عقده، و چون تحقق عقد بعد از تفرق، لذا خیار حیوان بعد از تفرق حاصل میشه، برخلاف مشهور که اینا معتقد بودن نه، من حین العقد اون 3 روز شروع میشه. برای این ادعا مرحوم شیخ انصاری فرمود که به 4 دلیل استدلال شده. 2 اصل عملی بود، یکی اولی و دومی. 3 لزوم اجتماع سببین علی مسبب واحد بود. 4 هم اون 2 قاعده ای بود که ایشون میگفت اگر اون حرف مشهور رو بزنیم با هم جور در نمیاد. مرحوم شیخ انصاری در جلسه امروز ابتدا میره سراغ رد این ادله 4 نسبت به دلیل اول و دوم. ایشون میفرماید که خب اصلی که شما، استصحابی که شما مطرح فرمودید، مال وقتی است که دلیل ظهور نداشته باشه. اگر دلیل داشته باشیم دیگه اصل کارایی نداره. الاصل دلیل حیث و لا دلیل. و یادتون باشه اول همین مسئله سوم ایشون گفت مبدا هذا الخيار من حين العقل لظاهر قوله تعالی، قوله علیه السلام ان الشرط في الحيوان 3 ایام. اون ظهور رو اگر ما پذیرفتیم طبیعتا دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. یعنی وقتی ما دلیل روایی داریم از آیات کریمه قرآن یا هر دلیل دیگری که اماره محسوب می شود، طبیعتا دیگه نوبت به اصل نمیرسه. ضمن این که اون اصل دومی که شما مطرح فرمودید، اون اصل هم اصل مثبته. چرا؟ چون اصل دوم استصحاب عدم حدوث بود. شما از استصحاب عدم حدوث خیار حیوان قبل از انقضاء مجلس میخواستید نتیجه بگیرید که پس این خیار حیوان ادامه دارد تا 3 روز بعد از تفرق. این نتیجه عرض کنم عقلی است، نتیجه مثلا عادی است، و این چون نتیجه عقلی و عادی است، از عرض کنم مستصحب شما میخواید بگیرید، میشه اصل مثبت. این رد دلیل 1 و 2. و اما رد دلیل 4، حالا 3 رو فعلا بگذارید کنار، 4 دلیل چی بود؟ یادتون باشه 4 دلیل این بود که ما از 1 طرف ادله ای داریم که میگه تلف حیوان در 3 خیار مشتری از جیب بایعه. قاعدش هم یادتون باشه این بود دیگه، میگفتیم تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له، این از جیب بایعه که خیار نداره. اما از اون طرف در خیار مشترک، اونجایی که هر 2 طرف خیار دارن، گفتیم تلف مبیع از جیب مشتری است، کما اینکه تلف ثمن هم از جیب بایعه. خب در ما نهنفی این حیوانی که مبیع بوده، اگر شما تو اون زمانی که هم خیار مجلس هر 2 دارن قبل از تفرق، و طبق قول مشهور هم خیار حیوان اون زمان دارن، خب اگر هم خیار حیوان دارن، مشتری خیار حیوان داره بایعه نداره، هم هر 2 خیار مجلس دارن، 2 قاعده اونجا جاریه. و اگر هر 2 قاعده جاری باشه، معناش این است که تلف مبیع هم گردن بایعه هم گردن مشتریه و این جور در نمیاد. ایشون میفرماید که این دلیلی که شما فرمودید، این بیانی که شما داشتید رد میشه. به چه بیان رد میشه؟ ببینید ایشون میفرماد اون ادله‌ای که میگفت تلف حیوان در سه روز از جیب بایعه، میگفت تلف حیوان در سه روز خیار مشتری از جیب بایعه، ایشون میفرماد این رو، این ادله رو ما باید حمل کنیم بر قالب موارد. قالب موارد این است که در مجلس حیوان تلف نمیشه. ببینید شما فرض کنید حیوان رو طبیعی ها، طبیعی وقتی شما میره حیوان رو میخری، مگه چقدر تو مجلس معامله میمونی؟ 5 دقیقه 10 دقیقه پولشو میدی میای بیرون دیگه، تا 3 روز. خب اون تو اون 3 روز ممکنه تلف بشه، خیلی وقتا اتفاق میفته، حالا تصادف میکنه یا مریض به یه مریضی میمیره به هر دلیل، اما تو اون چند دقیقه که تو مجلس معامله حضور دارن بایع و مشتری، معمولا اون موقع حیوان از بین نمیره. لذا این که روایت فرمود از جیب بایعه، چون غالبا بعدش از بین میره از جیب بایعه، و الان اگر تو مجلس از بین بره که خیار رو هر دو دارن، اونجا دیگه نمیگیم از جیب بایعه. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ اینجوری باید عرض کنم اون رو توجیهش بکنیم که اینا با همدیگه ناسازگار نباشه. البته من یه مشکلی اینجا دارم، اگر ما گفتیم این حمله بر غالب بشه، قالب موارد این است که تلف حیوان بعد از مجلس اتفاق میفته، یعنی بعد از مجلس اگر تلف اتفاق افتاد، تلف حیوان گردن کیه؟ گردن بایعه که فروخته. خب این معناش چیه؟ شما میخواید چی بگید؟ میخواید بگید که اگر توی مجلس از بین رفت حیوان، گردن مشتریه؟ خب اینو بگید دیگه. خب چطور حیوان رو من بایعه به این آقا فروختم، هنوز 2 دقیقه نگذشته حیوان مرد، میگید این گردن خود مشتریه، اما اگر مشتری ورداشت این حیوان برد خونش، اونجا مرد، گردن بایعه. یه مقدار استبعاد داره، قبول دارید؟ یعنی جور در نمیاد انگار که ما تو مجلس رو بگیم گردن مشتریه، اما بعدش رو بگیم گردن بایعه.
تو مجلسش بگیم باز همون تعارض باقیه،
نه دیگه، تعارض بین دو دلیل منتفی میشه. ببینید تو دو تا دلیل ما چی بود؟ میگفتیم یه عده روایات میگن تلف حیوان در 3 روز از بایعه که اینو هم کردیم بر قالب، گفتیم این مال بعد از تفرقه، اما یه سری ادله هم داریم که میگه تلف در خیار مشترک از جیب مشتریه، اون که سر جای خودش هست که، اون کارش نداشتیم که. و اگر این حرف رو زدیم، معناش این است که تا قبل از تفرق گردن مشتری بیچاره است که تازه ایوان رو خریده، اما بعدش تا 3 روز گردن کیه؟ گردن بایه. این دوتا با هم جور در نمیاد، آدم احساس میکنه کسی هم چه فتوایی بده جور در نمیاد. اینم رد دلیل 4. و اما رد دلیل 3، ببینید تو دلیل 3 اون مستدل چی گفت؟ گفت اجتماع سببین بر مسبب واحد پیش میاد، اجتماع سببین بر مسبب واحد. اجتماع سببین بر مسبب واحد چجوری ما توضیحش دادیم؟ گفتیم سبب خیار مجلس عدم تفرقه، سبب خیار حیوان بگید حیوان بودن مبیع به یه حیوان، درست شد؟ اگر شما گفتی خیار مجلس و خیار حیوان یکیه، میگه اجتماع سببین شد بر مسبب واحد، که اون خیار اینم خیاره دیگه، یکیه. ایشون میفرماد تو جواب ها میفرماد که خیار مجلس و خیار حیوان که دو مسبب ماست، از دو حال خارج نیست، یا میگید ماهیتاً مختلفن، اصلا ما قبول نداریم که ماهیت خیار مجلس با ماهیت خیار حیوان یکی باشه، نه ماهیتشون متفاوته. اگر واقعا ماهیتشون متفاوت باشن که در این صورت تعدد اونها مشکل ایجاد نمیکنه، اجتماع سببین بر مسببین با عرض کنم غیر واحد میشه، بر مسببین میشه ها، یعنی اجتماع سببین بر مسبب واحد اصلا نشده. دقت میکنید؟ اما اگر نه، از حیث ماهیت شما بگید اینا یکیان، یعنی ماهیتا خیار مجلس با خیار حیوان یکیست، ایشون میفرماد در این صورت هم قابل حل، تعدد مشکلی برامون ایجاد نمیکنه. چرا ایجاد نمیکنه؟ ایشون میفرماید که یا به این دلیل که بگیم اسباب شرعی، یعنی اون اجتماع سببین بر مسبب واحد، این سببین که اجتماع کردن اسباب شرعی اعتباری اند، به تعبیر کتاب معرفات اند، صرفا نشانه و علامت اند. اینا مثل علت تامه تکوینی نیستن. تو تکوینی یاد میگیم دو علت تامه نمیتونه بر یک معلول واحد وارد بشه. ها، اجتماع دو علت تامه در معلول واحد توی تکوینیات جایز نیست، مشکله. اما سلام علیکم، در غیر تکوینیات تو امور اعتباری چون صرفا علامت و نشانه هستن، عرض کنم خدمت شما، مانعی نداره دو چیز نشانه یک چیز باشه، اشکال نداره که. ها، مثلا یه کسی نابیناست، از گرما خورشید رو میفهمه، میفهمه آفتابه، میفهمه آفتاب پشت ابر نیست. یک کسی هم نه، چشمش کار میکنه، زیر کولر گازی نشسته، پشت پنجره روز رو میبینه، نشانه آفتابه. یعنی دو چیز میتونه نشانه یک چیز باشه، اون مانعی نداره. پس یا بگیم چون اسباب شرعی اعتباری، یعنی این اجتماع دو سبب اشکالی نداره، یا به این دلیل بگیم که ولو اسباب شرعی علتند، مؤثرند، مثل تکوینیات مثلا، یک کسی بگه اینا مؤثرند، اما استقلال هر کدوم در علیت در تأثیر متوقف است بر این که یا مقارن با دیگری نباشد و یا دیگری بر او سبقت نگیره. یعنی در واقع این دو سبب هر دو اثر دارن، علیت دارن، اما علیتشون یه شرط داره. شرطش چیه؟ شرطش این است که اگر این میخواد علت واقع بشه، او با این مقارن نباشه، قبلش هم نیومده باشه. اگر اون علت قبلش اومده باشه، دیگه این علت کارایی نداره. اگر مقارن باشن، هر کدوم میشن جزء علت. فقط در صورتی علت تام است، این اجتماع سبب این هر کدوم علت تام است، که وقتی این علت میخواد بیاد، اون یکی دیگه نه قبلش اومده باشه نه مقارن باش اومده باشه. خب اینجوری باشه دیگه مشکلی طبیعتا نخواهیم داشت. یا جزء علت میشه، آره، یا یک علت میشه دیگه، اجتماع سببین اتفاق نمیفته. عرض کنم خدمت شما، این تا اینجا بخونیم یه مقدار عبارت رو، خیلی زیادش نکنیم. و یرد الاصل به ظاهر دلیل، تو اون چهار تا دلیلی که دیروز گفتیم، رد دلیل یک و دو اینه. این بالا یرد دو بنویسید، رد دلیل یک و دو. یرد الاصل به ظاهر دلیل، یعنی وقتی ما ظاهر دلیل رو داریم که اول مسئله گفتیم، عرض کنم مبدأ و هذا الخيار من حين العقل لظاهر قوله، وقتی ظاهر دلیل رو داریم دیگه نوبت به اصل نمیرسه. اصل مال جاییه که ما توی حکم واقعی شک داشته باشیم. خب این ظاهر دلیل حکم واقعی رو به ما نشون میده، شک نداریم. معنه به تقریر ثانی مثبتون، با اینکه اصل به تقریر دوم، یعنی به اون بیانی که تو دلیل دوم آوردیم، اصل عدم حدوث مثبته، که دیروز توضیح دادم امروز هم تکرار کردم. و ادله تلف من البایب، بالای این ادله تلف من البایب نیست رد دلیل چهار. هنوز سه رو نیاوردیم ها. تو دلیل چهار که ما گفتیم یه سری ادله میگن تلف حیوان در سه روز از جیب بایعه، یه سری میگن تلف مبیع در خیار مشترک از جیب مشتری است، که این در قبل از تفرق جور در نمیاد اگر حرف مشهور رو بزنیم. ایشون میگه ادله تلف من البایع، اونایی که میگن تلف مبیع در سه روز از جیب بایعه ها، اونا محمولن علی القالب من کونهی بعد المجلس، یعنی اونو ما حمل میکنیم به بعد از مجلس. معناش این است که بعد از تفرق از مجلس بایع ضامنه، قبل از تفرق از مجلس مشتری ضامنه. که ما یه اشکالی به این رد دلیل چهارم کردیم، و اون این که لازمه این حرف همینه دیگه، که ما بعد از تفرق بگیم از جیب بایع، قبلش بگیم از جیب مشتریه. خود چطور میشه حیوان رو من از شما خریدم، تا قبل از تفرق از مجلس اگه این حیوان مرد، گردن من مشتری بیچاره است که دو دقیقه از خریدمش، اما بعد از تفرق از مجلس تا سه روز که من مشتری برداشتم بردم خونم، شما میگید این گردن کیه؟ مرگش؟ از بین رفتنش گردن بایه. خب چطور میشه اگه بعد از تفرق تا سه روز گردن بایه باشه، به طریق اولا قبلش هم باید گردن بایه باشه؟ این چطور میشه؟ مگه دیگه فقط تعبد محض باشه دیگه، ما هیچ اصلا فکرم نکنیم. و الا این دوتا حکم در کنار هم یه مقداری استبعاد داره. و یا رد و تداخل. این یا رد و تداخل دوستان رد دلیل سومه. این که ایشون دلیل چهارم رو ردش رو مقدم کرد، به نظر میرسه علتش اینه که خواسته سریع اون رو رد شه، چون یک سطرم بیشتر نبوده، چون این بعدی یه مقدار کار داره. دلیل سوم چجوری رد میشه؟ ایشون میفرماد یا رد و تداخل. این تداخل یعنی اون دلیل اجتماع سبب این بر مسبب واحد رد می شود. تداخل به این که خیارین، خیارین یعنی خیار مجلس و خیار حیوان، که در واقع دو مسبب ماست. این اختلاف ها من حیث الماهیه، اگر ماهیتا مختلف باشن که اصلا اجتماع سببین بر مسبب واحد نشده، که اجتماع سببین بر مسببین شده، فلا بأس به تعدد. اینجا تعدد سببین هیچ مشکلی برای ما ایجاد نمیکنه، اصلا باید دو تا سبب داشته باشه، چون دو مسبب متفاوته. عرض کنم خدمت شما و این اتحدا، اما اگر نه گفتید دو تا خیار ماهیتا یکی هست، ایشون میگه فکذالک. فکذالک یعنی بازم اینجا میگیم فلا بأس به تعدد، اما به یه بیان دیگه. اینجا هم تعدد مشکل ایجاد نمیکنه، اما به چه بیان؟ اما لأن الاسباب معرفات. اسباب معرفن یعنی اسباب نشانن، علامت اعتباری است، تکوینی نیست که شما بگید دو تا سبب تکوینی نمیتونه یک مسبب واحد داشته باشه. یا اینجوری بگیم و اما لانها علل و مؤثرات، یا به خاطر اینکه این اسباب شرعی عللن، مؤثرن، اعتباری نیستن، نشانه و علامت نیستن، نه علتن، اما علت خاصن. اینجور نیست که هر کدوم علت تامه مستقل باشه جدای از دیگری به طور کامل، نه. علل و مؤثرات یتوقف استقلال کل واحد منها فی التأثیر، یتوقف علا چی؟ علا عدم مقارنت الاخر و سبقه. فی التأثیر قید چیه؟ استقلال. یعنی استقلال هر کدوم توی تأثیر گذاشتن، اگه بخواد مستقل در تأثیر باشه، این استقلال در تأثیر متوقف است علا، علا قیده یا توقفه، متوقف است بر این که مقارن با دیگری نباشد، متوقف بر این است که اون دیگری سبق نگرفته باشه. سبق را عطف به مقارنت کنید، علا عدم مقارنت الاخر، علا عدم سبقهی. یعنی مقارن با دیگری اگر نبود، دیگری بر او سبقت هم نگرفته بود، اونجا علله، اونجا جزء مؤثراته. معناش این است که اگر مقارن بود علت تامه نیست، میشه جزء علت. اگر اون دیگری برش سبقت گرفته بود دیگه علیت کلن نداره. ولذا میگه فهیه علالون تامه الا من هذه الجهه، اینا علت تامه هستن الا از جهت تقارن و سبق، الا در جهت تقارن و سبق، یعنی تو جهت مقارنت و سبق اونجا علت نیستن، و الا در بقیه موارد علت تامه. و هو المراد، این و هو المراد دوستان اگر شما برش گردونید به این تیکه آخر، یعنی این لانها علالون و مؤثرات تا آخر، به نظرم جور در نمیاد، یعنی نمیشه عبارت رو معنا کرد، گرچه ظاهرش این است که برمیگرده به همین تیکه آخر ها. اما من این هوه رو میدونی به کجا میزنم؟ برمیگردونم به اون دلیل اول، لأن الاسباب معرفات. و هوه یعنی این که ما اون دلیل اولی که گفتیم لأن الاسباب معرفات ها، این دلیل المراد مما فی التذکره فی جواب ان الخیارین مثلان فلا یجتمعان، مراد از اون چه در تذکره اومده در جواب این اشکال که یک کسی بگه آقا این دوتا خیار مثلان هم. و مثلان لا یجتمعان، ایشون چی جواب داده؟ جواب داده به این اشکال من ان الخیار واحدون و الجهه متعدده، خیار واحد اما جهتش متعدده، جهتش متعدده. یعنی عرض کنم خدمت شما اینا جزء معرفاتن، اینا هر کدوم نشانن، چون جهتش متعدده دیگه عرض کنم واحد بودن خیار ضرری به این مسئله نمیزنه. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا، یعنی جهت خیار مجلس یک چیزه، جهت خیار حیوان یک چیزه دیگه. یه تتمه از بحث باقی میمونه تو این مسئله، که این تتمه در واقع یه ارتباطی خیلی با اون بحث قبلی ارتباط وثیقی با اون بحث نداره. ببینید دوستان، این که ما عرض کردیم خیار حیوان از زمان عقد شروع میشه تا 3 روز، آیا مراد از زمان عقد که میگیم صرف مجرد صیغه است؟ یعنی همین که صیغه خوانده شود میگیم خیار حیوان از اونجا اومد تا 3 روز؟ که طبیعتاً اگر این حرفو زدیم تو عقد فضولی هم که فضولی عقد را میخواند، ولو ما قائل به ناقلیت اجازه بشیم، فرض کنید امروز چند شنبه است؟ دوشنبه است. دوشنبه امروز خیار خونده، عذر میخوام، عقد خونده فضولی. خب اگر شما گفتید که مراد از این زمان عقد عقد است، ولو فضولی عقد رو بخونه، یه صرف عقد ملاک، این آقا از دوشنبه خیار داره تا مثلا آخر چهارشنبه، تا اول پنجشنبه، این 3 روز، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، این خیار داره، ولو اجازه مالک نباشه، اجازه روز سه‌شنبه بیاد، چهارشنبه بیاد، اونو ملاک قرار نمیدیم، همین روز عقد رو قرار میدیم، زمان عقد رو ملاک قرار میدیم. ولو دوستان شما اجازه رو بگید ناقل بدانید، ناقل بدانید، چون گفتید صرف عقد ملاک دیگه از زمان عقد، آیا اینه؟ یا نه مرادتون اون عقدی است که موجب ملکیت است، یعنی در واقع زمان ملکیت ملاکه، که اگر گفتیم زمان ملکیت ملاکه، طبیعتاً تو این مثالی که عرض کردم اگر مالک مثلا چهارشنبه اومد اجازه کرد و اجازه رو ما ناقل دونستیم، از چهارشنبه به بعد تازه 3 روز خیار حیوان وجود داره. دقت میکنید؟ جناب شیخ میفرماد ظاهر دومیه، یعنی زمان ملک ملاکه، زمان ملکیت ملاکه. چرا؟ چون نصوص خیار حیوان انصراف داره به صورتی که مشتری حیوان رو مالک میشه، نه صورت صرف عقد. یعنی روایاتی که میگه عرض کنم صاحب الحیوان بالخیار 3 ایام، اون میگه عرض کنم مالم یفتر و خیار حیوان داره، این مال اون مشتری است که حیوان رو مالک شده، مشتری که تو خونش گرفته خابیده، فضولی براش عقد خونده، اون اصلا روحش هم خبردار نیست، چه خیار حیوانیه برای اون؟ روایات این رو شامل نمیشه، کما این که بعضی هم همین استظهار رو کردن، ظاهرا کاشف القتاس این استظهار رو کرده. کاشف القتاس میدونه چی فرموده؟ فرموده بنابر این که خیار از زمان ملک باشه، دقت می‌کنید؟ یه مثالی ایشون زده، مثالی که ایشون زده اینه، ایشون میگه که کسی که طعام کلی را در بیع سلم بفروشه در مقابل حیوان به عنوان ثمن معامله، یعنی من مثلا 100 کیلو برنج به شما بدم، بگم آقا این 100 کیلو برنج در مقابل یه گوسفند، درست شد؟ اما این طعام، این 100 کیلو برنج رو سلمن به شما بفروشم، برنج موجود خارجی نیست، میگم برنج تارم هاشمی درجه 1 مال مثلا گیلان با اوصاف که درست باشه بیش، اینو به شما میفروشم تحویل 2 ماه بعد، 3 ماه بعد در مقابل یه گوسفند. تو بیع سلم دقت کنید، تو بیع سلم یه ویژگی داره، ویژگیش این است که ثمن باید نقدن تو معامله، تو مجلس معامله رد و بدل بشه، ولی اگر ثمن هم بخواد نقد نباشه، چون مبیعی که نقد نیست، اون هم بخواد نقد نباشه، میشه بیع کالی به کالی و بیع باطل، مشکل داره، باید ثمن نقدن توی معامله، توی مجلس معامله در واقع رد و بدل بشه. حالا کاشف القتا گفته تو این مثالی که ما زدیم که طعام کلی رو در بیع سلم پیش فروش میفروشه در مقابل حیوان به عنوان ثمن معامله، در این صورت ایشون گفته مبدع خیار حیوان زمانی است که حیوان قبض بشود، مبدع خیار حیوان زمانی است که حیوان قبض بشه. چرا؟ چون تا قبل از قبض ثمن در معامله سلم ملکیت حاصل نمیشه، ولی اینا هم عقد خوندن، اما عقد رو خوندن هنوز حیوان نیامده تو مجلس معامله، تفرق هم حاصل نشده. به پسرش میگه برو اون گوسفندو بردار بیار. یه ساعت طول میکشه، دو ساعت طول میکشه تا این بره گوسفندو بیاره. مجلس به هم نخورده. گوسفندو که آورد تحویل که داد، از اون لحظه سه روز ملکیت حاصل میشه و از اون لحظه سه روز این آقا خیار داره که معامله رو به هم بزنه. البته طبیعتا دوستان این مثال بر این مبناست که ما قائل باشیم به ثبوت خیار حیوان برای آخذ حیوان، اگرچه آخذ حیوان کی باشه؟ بایع باشه. ها؟ یعنی حیوان ثمن قرار بگیره. شیخ انصاری، دقت کنید، شیخ انصاری میگه این که آقای کاشف القطا مثال زد به صورتی که حیوان ثمن قرار بگیره و امر رو مبتنی کرد که ما خیار رو برای بایع آخذ حیوان هم قرار بدیم، خیار حیوان رو، این نشانه این است که خیار حیوان رو ایشون مختص حیوان معین خارجی میدونه. و الا اگر حیوان رو شما به صورت کلی هم بفروشی بازم خیار هست، چرا ایشون زور زد حیوان رو برد ثمن قرار داد؟ خب حیوان رو میگفت تو بیع سلم شما مبیع قرار دادی ولو کلیه. آخه مثال طبیعی خیار حیوان اونجاییه که حیوان مبیع قرار بگیره یا ثمن؟
مبیع
قرار بگیره دیگه. خب آقای کاشف القطا میگه آقا شما اگر حیوان رو سلمن فروختی در مقابل یه پولی، در مقابل برنجی، هرچی، ها؟ اونجا این مثال رو میآورد. ایشون وقتی مثال میزنه برای جایی که میخواد از زمان ملک خیار حاصل بشه، چرا اینجوری مثال میزنه؟ میره حیوان رو ثمن قرار میده، بعدم میگه آقا این طبق اون مبنایی است که ما بگیم اگه حیوان ثمنم قرار بگیره بای آخذش باشه، بازم خیار حیوان هست. اینا نشانه این است که ایشون معتقد خیار حیوان ماله حیوان معین خارجی است، نه حیوان کلی. دقت میکنید؟ که البته این معین خارجی یا حیوان کلی رو ما اول اون مسئله عرض کنم خدمت شما، نمیدونم مسئله چندم بود، صفحه 83 و 84 اونجا این عرض کنم بحث رو مطرح کرد. نگاه کنید این رو، یه نکته دیگه هنوز باقی مونده ها. ثم ان المراد به زمان العقد هل زمان و مجرد صیغه، آیا زمان مجرد صیغه است که عقد الفضولی علی القول به کون الاجازه ناقلتن. چرا میگه علی القول به کون الاجازه ناقلتن؟ اگه کاشفه باشه چی میشه؟ باریکلا، اگر کاشفه باشه حیث ملکیتش زمان عقد دیگه، ملکیت همون زمان عقد دیگه، فقط کشف نشده بود. یا نه ملاک زمان ملک، عبر بذالک للغلبه. این عبر بذالک للغلبه یعنی کسی انگار، خوب دقت کنید، یه کسی انگار میپرسه که خب اگه زمان ملکه، پس چرا آقایون تعبیر کردن از زمان ملک به زمان عقد؟ آخه آقایون علما از اول چی گفتن؟ گفتن مبدأ هذا الخيار من حين العقد. خب خودشون گفتن من حين العقد، چطور میشه زمان ملک باشه اما اینا گفته باشن من حين العقد؟ میگه تعبیر شده به این زمان عقد به خاطر غلبه، چون غالبا زمان عقد و زمان ملک یکیه، از این باب گفتن. خب حالا اینه یا اونه؟ ایشون میگه از ظاهر هو ثانی، ظاهر دومیه، زمان ملک ملاکه، کم است از هره و بعض المعاصرین. قال، این بعض معاصرین که ظاهرن کاشف القطاس، ایشون فرموده فعلا هازا، علا هازا یعنی بنابراین که از زمان ملک باشه، لو اسلم حیوانن فی تعامن، لو اسلم حیوانن فی تعامن نشیم، یعنی بیع السلام قرار بده حیوانی رو در مقابل تعام، تعام کلی، حیوان مشخصی را معین خارجی رو در مقابل تعام کلی به یه سلم کنه. و قلنا به ثبوت الخیار لصاحب الحیوان، و ما مبنامون این باشه که خیار حیوان میاد برای صاحب حیوان. صاحب حیوان یعنی حتی اگر حیوان ثمن قرار بگیره و آخذ حیوان صاحب حیوان کی باشه؟ بایه باشه، بازم خیار حیوان میاد. و امکان باعن، ولو اون صاحب حیوان بایه باشه، اگر این اتفاق افتاد کان مبدأه بعد القبض. چرا مبدأ خیار بعد از قبضه؟ چون تو بیع سلم تا قبض صورت نگیره اصلا ملکیت صورت نگرفته، انگار هیچ معامله اتفاق نیفتاده. و تمثیله به ما ذکر، این که مثال زده عرض کنم مرحوم کاشف القتا به اونچه که ذکر فرمود، یعنی مثال رو برده جایی که حیوان سمن قرار بگیره ها و نقدن تو معامله دریافت بشه، این مبنیون علی اختصاص خیار به حیوان معین، این مبتنیست بر این که خیار حیوان اختصاص داشته باشه به حیوان معین. چرا مبنی بر اینه؟ چون اگر خیار در حیوان کلی هم باشد که دیگه اینقدر زحمت کشیدن نداره. خب شما از اول بگو حیوان رو سلمن فروخته، حیوان کلی رو سلمن فروخته، در مقابلش آره سمن هرچی بوده، چه درهم چه دینار چه برنج هرچی گرفته، اونجا بگو بعد از قبض میاد. چرا اصرار داره کاشف القتا که بگه حیوان سمن قرار گرفته؟ تازه بعدش بگه این حرف ما مبتنیه بر چیه؟ مبتنیه بر این است که اگر حیوان سمن قرار گرفت با یا آخذ حیوان بود، باز هم ما خیار رو قائل باشیم. این نشانه این است که ایشون خیار رو در حیوان معین خارجی نه کلی قائله. وقد تقدم التردد فی ذلک، صفحه 83 و 84. یه نکته دیگه هم باقی مونده، اینم عرض کنم. اون نکته ای که باقی مونده دوستان اینه، علما فرمودن در بیع صرف، یعنی در بیع نقدین، خیار مجلس جاری است حتی قبل از قبض. آخه خیار عذر میخوام، بیع صرف هم مثل بیع سلم، بیع صرف هم مثل بیع سلم، تا قبض و اقباض توش صورت نگیره تو مجلس معامله تمام نیست، ملکیت تمام نیست. البته تو بیع سلم سمن رو فقط باید قبض اتفاق بیفته، چون مبیعی که پیش فروش شده اون حالا بعدن باید تحویل بشه، اما تو نقدین هر دو میگن فی المجلس باید رد و بدل بشه، هم سمن هم مسمن. اما آقایون فرمودن تو بیع صرف نقدین خیار مجلس جاریست حتی قبل از قبض، یعنی حتی قبل از ملکیت، چون قبض در ملکیت شرط دیگه تو بیع صرف. ایشون میفرماد این کلام معناش این است که در خیار ملکیت رو، این آقایون تو خیار مجلس ملکیت رو معتبر نمیدونن.
مجلس
رو
حیوان
هم
به یکیه،
طبیعتاً یکیه. البته خیار قبل از ملک ممکنه یک کسی با چه فایده داره؟ قبل از که ملکیت حاصل بشه، یعنی قبل از که معامله تمام بشه، شما میگی آقا خیار داره، این خیار چه فایده داره؟ نهایت هم پول رو قبض نکنه، اقباض نکنه، تحویل نده، خیار هم که نداشته باشه میتونه معامله رو به هم بزنه. دقت میکنید؟ باید یه اثری داشته باشه. روی این اثر ما سابقا بحث کردیم، صفحه 49 بحث کردیم که اگر ما قبض و اقباض رو در بیع صرف واجب تکلیفی بدانیم، اثرش این است که با اعمال خیار این وجوب تکلیفی ساقط میشه. یعنی اگر کسی گفت اسقط تو، عذر میخوام، اگر کسی گفت فسخت تو به خیاری، با خیار خودم فسخ کردم، فسخ که کرد دیگه اون وجوب تکلیفی برداشته میشه، اما تا وقتی که فسخ نکرده وجوب تکلیفی سر جای خودش هست. درست شد؟ اما اگر واجب تکلیفی ندانیم، همون صفحه 49 گفتیم اونجا مشکله، گرچه همونجا هم که گفتیم مشکله، براش یک اثری تصویر کردیم. اون اثر چی بود؟ گفتیم اگر تقابض رو تکلیفاً هم واجب ندانیم، باز میتونه اثرش این باشه که با اعمال خیار عقد از قابلیت لحوق قبض مملک میفته. همون حرفا رو اینجا ایشون تکرار میکنه. ثم انما ذکروه فی خیار المجلس من جریان خیار مجلس در صرف ولو قبل القبض. این حرف یدلو، این یدلو خبر انس، یدلو علا انه لا یعتبر فی الخیار الملک لکن لابد له من اثر. خب حالا اگر ملکیت معتبر نیست، باید اثر که داشته باشه. میگه وقت تقدم الاشکال فی ثبوت الاثر فی الصرف قبل القبض لو لم نقل به وجوب تکلیفیه تقابض. اگر قائل به وجوب تکلیفی تقابض نشیم، اشکال درش وجود داره، یعنی مشکله، که البته همونجا هم اون مشکل رو یه جوری توضیح دادیم، حالا اگر کسی بپذیره اون کارم انجام شد، تمام شد. سوال دارید بفرمایید.
مثلا
اگر
یه استثاب اولی که انجام دادن، حالا برای فرض که دلیل نداشته باشیم، اصلا وقتی میگن که عدم ارتفاع هست، این رو باید سلاسه قبلا ثبوتش از کجا ثابت میشه که میگن عدم ارتفاع از بین انقلاب ثلاثه؟
بعد از تفرق که قطعا خیار حیوان اومده، که دعوا سر اینه که قبلش میاد یا نه بعد تفرق میاد. خیار حیوان که ثابته، که
بعد از تفرق گفتم قبل از 3 روز باشه اینجا بعد
باریکلا. ببینید، تا قبل از تفرق محل شک، بعد از تفرق تا اتمام 3 روز از ابتداء عقد این حد یقینی است، بعد از اتمام 3 روز از زمان عقد تا اون مقداری که طول کشید تا تفرق حاصل شد، مثلا 1 ساعت طول کشید، تا 1 ساعت بعد از اون باز دوباره مورد شک. این وسط که یقینی بوده، که چون میگه استصحاب بقا میکنه، استصحاب عدم ارتفاع میکنه. بریم سراغ مسئله بعدی. دوستان بزرگوار، در مسئله بعد سوالی که ما میخوایم پاسخ بدیم اینه، این که گفته شده خیار حیوان 3 روزه، ثلاثه ایام، معنای ثلاثه ایام چیه؟ 3 روز، 3 شبانه روز. اگر گفتیم 3 روز، شباش چی میشه؟ شبای وسط فقط داخله، شب آخرم داخله، شب اولم داخله، اینا چی میشه؟ ببینید، دو چیز قدر یقینی است. خوب دقت کنید درزم رو. ایشون میفرماید که 2 شب وسط قطعا داخله، تو 3 روز اون 2 شب وسط قطعا داخله، نه از باب این که لیل در مفهوم یوم داخله که بگیم یوم یعنی شبانه روز. نه، ما یوم رو یوم معنا میکنیم. یوم یعنی چی؟ یعنی از طلوع خورشید تا غروب آفتاب. روز، نهار، همون نهار در مقابل لیل. یوم یعنی این. پس ما نمیخوایم بگیم که یوم شامل شبم میشه، بلکه از جهت استمرار در خیار حیوان که از خارج استفاده میکنیم، یعنی یا به اجماع یا به ظاهر ادله که فرمود فاذا مزد ثلاثه ایام فقط وجب الشراء، این ثلاثه ایام حالا یا به اجماع یا عرض کردم به ظاهر دلیل، معناش این است که این عرض کنم خیار ادامه داره، متصله. اینجور نیست که مثلا از صبح امروز تا غروب خیار داشته باشه، باز شب نداشته باشه، باز فردا صبح تا غروب داشته باشه، باز شبش نداشته باشه. اینجوری نیست. این اجماع داریم که اینجوری نیست، ظاهر عدل هم نیست. این استمرار قطعی است. حالا عرض کنم یا به اجماع یا به ظاهر عدل. لذا چون استمرار قطعی است، پس شبای وسط قطعا داخله، نه از باب مفهوم یوم ها، از باب همین دلیلی که عرض کردیم. این یک امر یقینی. بله، ایشون معتقد یوم، نه ایشون میگه یوم به معنی شبانه روز نیست، یوم یعنی روز، یوم به معنی روزه، به معنی نهاره. نکته دوم این است که اگر خیار معامله حیوان وسط روز مثلا انجام شد، بین روز انجام شد، ساعت 10 صبح، ساعت 9 صبح، ساعت 12 ظهر، ساعت 3 بعد ظهر، اینجا عرض کنم خدمت شما قطعا در فرض تلفیق بعض روز اول با روز چهارم تمام لیالی سگانه وسط داخلن. لذا اگر از ظهر روز شنبه خیار شروع شد، میشه تا ظهر روز سه شنبه، طبیعتا شب یک شنبه، شب دو شنبه، شب سه شنبه، هر سه شب داخله، اونم محل بحث نیست، اونم روشنه. ایشون میفهمد اینا قدر یقینیشه. لذا اگر در اول روز بر اساس این دو امر یقینی که عرض کردیم، اگر از اول روز خیار شروع بشه، مثلا سر صبح اول طلوع آفتاب یا اول اذان صبح، حالا بر اساس اینکه روز رو از کی بدانیم، اول نهار، اول نهار عرض کنم این خیار شروع شد، معامله انجام شد، انتهاء روز سوم خیار تمام میشه، یعنی میشه 3 روز و 2 شب. اما اگر بعد از اون، یعنی وسط روز انجام شد، میشه 3 روز و 3 شب. دقت کردید؟ این عرض کنم ایشون میفرماید این مقدارش لا اشکاله، یعنی قدر یقینی است. یه جا محل بحث، محل اشکال جا داره که آدم فکر کنه در موردش، و اون جایی است که تو شب عقد خونده بشه. اگر ساعت 10 شب عقد خونده شد، اینجا خیار از کی شروع میشه؟ آیا میگیم از صبح زود به بعد شروع میشه، یعنی از ده شب تا صبح تا طول آفتاب خیاری وجود نداره؟ یا نه میگید از همون ده شب شروع میشه اما تا غروب روز سوم، یعنی سه روز و یه مقدار شب این اولش هم داخله، اینجوری میگید؟ یا نه میگید مثلا از ده شب تا طول آفتاب چقدره؟ مثلا 5 ساعته، 6 ساعته. این 6 ساعت از روز سوم کم کنید، یعنی قبل از غروب آفتاب روز سوم 6 ساعت بیاید پایین تر، مثلا ساعت 12 ظهر، اگه 6 بعد از ظهر غروبه، 12 ظهر روز مثلا سوم بگید عرض کنم تمام. ایشون میفرماید که اگر شب عقد خونده بشه ظاهر این است که خیار از زمان عقد ثابته، ولو زمان عقد شب بوده، لذا اون تیکه شب تا صبحش اون خیار داره. البته باز نه از باب دخول لیل در مفهوم یوم، بلکه از همون بابی که قبلا گفتیم، از باب این که مبدأ خیار حیوان از لحظه عقده، چون مبدأ خیار ما از زمان عقد دونستیم دیگه تا 3 روز. البته ایشون میفهمد احتمالم داره که از روز سوم به مقداری که از شب عقد باقی مونده تا طول آفتاب تا روز، مثلا اگه 3 ساعت مونده تا صبح، عرض کنم خدمت شما اینا خیار براشون حاصل شد، برای مشتری حاصل شد و عقد رو خوندن، این 3 ساعت رو از روز سوم کم کنیم. گرچه ایشون میفرماد این احتمال وجود داره اما مشکله این حرف. چرا مشکله؟ چون ایشون میفرماد اگر این کار رو بکنید صدق میکنه که این آقا کمتر از 3 روز خیار داشته، یعنی 2 روز و یه مثلا نصف روز خیار داشته، 2 روز و یک نصف روز، این صدق میکنه. و اطلاق یوم بر مقدار مساوی با نهار ولو ملفق از لیل، این مشکله. یعنی یک کسی بگه آقا از 10 شب تا 12 ظهر ما میگیم یوم، چون یه روزش اینجوری میشه دیگه، یعنی این 3 روز 2 روزش روز کامل شده، یه روزش شده از 10 شب تا مثلا 12 ظهر، چون میخوای از اون روز سوم کم کنی دیگه. خب ایشون میگه اطلاق یوم برای همچین مقطع زمانی که بخشش مال روزه بخشش مال شبه مشکله، خلاف ظاهره. این عرض کنم تا اینجا. نگاه کنید، مسئلتون لا اشکال فی دخول لیل دخول لیلتین المتوسطتین فی ثلاثه ایام، اشکالی نیست در دخول 2 شب وسط در 3 روز. لال دخول لیل فی مفهوم الیوم، نه از باب این که شبم در مفهوم روز داخله، بل الاستمرار المستفاد من الخارج، بلکه به خاطر استمراری که از خارج استفاده می شود، استمراری که مستفاد از خارجه. ما عرض کردیم یا به اجماع مستفاد از خارجه، یعنی اجماع داریم که باید این 3 روز متصل باشه، اینجور نیست که امروز داشته باشه شب نداشته باشه باز فردا داشته باشه شبش نداشته باشه، نه اینجوری نیست. یا بگیم مستفاد از ظاهر دلیل است، مستفاد از خارج یعنی مستفاد از ظاهر عرض کنم دلیل، که فرمود فاذا مزت سلاست ایام فقط وجب الشراء. این مزت سلاست ایام ظاهرش این است که 3 روز متصل رو داره میگه. خب پس تو این لا اشکاله. دوم ولا فی دخول، این لا یعنی لا اشکال، لا اشکال فی دخول لیال سلاس عند تلفیق مع الانکسار. تلفیق یعنی تلفیق بعض روز اول به بعض روز چهارم، با انکسار هم یعنی تو فرض انکسار دیگه، تو فرضی که بشکنه یک روز، یعنی یک روزش نصفه بشه مثلا. اینجا هم توی دخول اون 3 روز وسط بحثی نیست. ولو عقد فی اللیل، اگر تو شب عقد خوندن چی؟ 3 ساعت مونده به طول آفتاب، 3 ساعت مونده به نهار عقد خوندن، فظاهر بقاء الخيار الى آخر اليوم الثالث، یعنی روز سوم تا غروبش خيار دارن. البته توجه بکنید خيار از کی شروع میشه؟ طبق اون چیزی که قبلا گفتیم از همون لحظه عقد ولو شبه، چون استمرار سر جای خودش هست دیگه. و یحتمل ان نقص ان اليوم الثالث به مقدار ما بقی من لیلت العقد، مقدار ما بقی من لیلت العقد چند ساعت شد تو مثال ما؟ 3 ساعت، یعنی اون مقداری که باقی مونده از شب عقد تا صبح 3 ساعت دیگه، این 3 ساعت رو از روز سوم کم کنیم. ایشون میفهمد این احتمال وجود داره، لکن فیه درش 2 تا اشکاله. 1، انه یستقهین از ان الاقل من 3 ایام، اینجا صدق میکنه اقل از 3 روز، یعنی این آقای مشتری 3 روز خیار نداشته، کمتر از 3 روز خیار داشته. دوم ول اطلاق علی المقدار المساوی للنهار ولو من اللیل خلاف الظاهر. اطلاق یعنی اطلاق نهار، اطلاق نهار، اطلاق یوم بر مقداری که اون مقدار مساوی با نهار هست، اما ولو من اللیل مساوی با نهاره، یعنی بخشش از روزه، یه 3 ساعت شب از شبه. یعنی شما مثلا فرض کنید حالا از 3 نصف شب که حساب کنیم، بگید 3 نصف شب تا 3 بعد ظهر رو ما یک یوم یک نهار حساب میکنیم، 3 ساعت اینجا شب، 3 ساعت از روز کم کردیم، این مقدار رو میگیم نهار. شما میگید این خلاف ظاهره. ولو من اللیل اگر بخوایم مقدار نهار رو بهش بگیم نهار، ایشون میفهمد این خلاف ظاهره. تمام شد. آخر دعوانا ان الحمد لله.
ببخشید امروز من یه جلسه ای دارم، ساعت 10 شروع میشه.